میکنن اصلا جانا بودجه نبستن اصلا نمیدونن اینه چیه تا بیان عدد رو بشمونن. حاصل 16 سال کار تو این زمینه هست،
فقط تو این زمینه که ما به اون موقع که به رئیسی که اونجا لیسانس زمینشناسی داشت هی گزارش می‌نوشتیم پاک می‌کرد و یه مقاله نوشته بودیم آسیب شناسی قیمت گذاری حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، رفت تو همایش 17 کنفرانس بین‌المللی و مقاله اولام انتخاب کرده اینا، گفت پاره کن بنداز سطل آشغال یه لیسانس زمینشناسی و کشور رو این تیم تا الان به تونستن اقتصاد
محتوایی بچه‌ها این فضا
بحث نهادیش هم با دوست آقای دکتر متوجه شن. ببینید این که امروز ما مورد توهین فحاشی آقای دکتر، ببینید بس فقط اینکه من صرف ببینید این شاید 40 شاید بیشتر 100 جلسه ای که ما خدمت شما هستیم، شاید در 20 دانشگاه صحبت کردیم دیگه، در سازمان برنامه هم تا آقای دکتر پاکسار گفتن اونجا هم ارائه شده، در تمام نهادها قوا ارائه شده. ما باید ببینیم چیه که موضوع اینها به اصطلاح اون قسمتی رو که به ما میان جلو و حرفای عجیب و غریب میزنن صحت نداره. صحت موضوع نه هترودوکس نه ارتودوکس، موضوع یک حقیقتیه که اون پشت قایم گذاشتن کنار با یک اطلاعات غلط به مقامات عالی‌رتبه دارن برای اقتصاد ایران روزهای سیاهی رقم میزنن. اقتصادی که میتونست با منابع هنگفت انرژی اهرم باشه در شرایط تحریم اینو اشاره کردم، الان خودش شده علیه اقتصاد کشور. ما باید دعا کنیم که قیمت نفت واقعا نره بالا. اگه قیمت نفت بره بالا فرمول گذاری طوریه که موج تورم رو برای ما ایجاد بکنه. خب موضوعی که ما اینجا هستش موضوع دلار زدایی داخلی که پشتبندش یارانه پنهان. میدونی چقدر به من گفتن یارانه پنهان دیگه نگو، دیگه اسمش گذاشتی دلار زدایی. نمیدونم به یارانه پنهان تعصبی هم دارن. دیروز رئیس مرکز محترم مرکز آینده نگری سازمان برنامه گفتن چون واژه‌ای ما گشتیم پیدا نکردیم، یعنی ما که قبول نمی‌کنیم که اونا نهادی با کارشناسان با دوستان دیگه همه متخصصن هیئت می‌داره پیدا نشده و پیدا نکرده نخواهند کرد چون چیزی واقعا وجود نداره. خب این چیه یاران پنهانو؟ ببینید ما پالایشگاه‌هایی داریم که مجموع اعداد اینا حدود 70-80 درصد بودجه کشوره. آنچه که دوستان در سطح میبینن عدد رو حساب میکنن میگن 30%، ولی یه مقاله من نوشتم که مسائل داخلی غفلت تاریخی از گزاره‌های داخلی اونجا اینا رو توضیح دادم که اینا دیده نمیشه. همین شرکت‌هایی که گفتم خطوط لوله و مخابرات نفت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، نمیدونم شرکت ملی مهندس ساختمان، شرکت پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به علاوه شرکت ملی نفت، 21 شرکت زیر مجموعه‌اش، 21 شرکت دولتی زیر مجموعه داره، به علاوه شرکت گاز با حدود اونم 17 تا شرکت های زیر مجموعه
نفت و گاز 70% بودجه شرکت
ها. بله 50% میگه همین 2/3 زیاد شده، کم هم نشده و هنوزم است. تازه این رو اعداد اگه واقعی بریم تاثیرات بیشتری هم داره. بنابراین مسئله اینجاست، تاریکخانه که میخوایم باز کنیم فرمودن دیشب اینجاست. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شرکت پالایشگاه تهران همینجا که در بیخ گوشه تهران جنوب تهران داره بودجه میبنده، 100% محصولات به داخل میفروشن همه رو. چیکار میکنه؟ از بنزین، گازوئیل، اینم هیئت، اینم مصوبه هیئت مدیرش که نشون دادم، هیئت مدیره تقدیم شما مصوبه سال 89 با امضا محرمانه هم نیست، سند عادیه. نگو برق بزنید تمام محصولات که 40 خورده ای به قیمت فوب خلیج فارس، به قیمت فوب خلیج فارس، به قیمت فوب خلیج فارس، یعنی چی به قیمت فوب خلیج فارس؟ شما برای یک مصرف کننده بعد کجا میاد این فوب خلیج فارس؟ از قانون میاد. بله بله، ولی وقتی بهشون میگید میگید آقا من چه کار کنم، حرفات درسته، قانون کشور به من گفته، قانون شده، هیچ تو جهان این اتفاق نیفتاده. شما متغیر اصلی، یعنی اصل ما مزیتمون انرژی بوده قلاب کردیم به خارج، یارو نشسته دنده عوض میکنه زلزله اینجا میاد، میگه مبینه این اصلا بحث علمی نمیخواد اصلا، یعنی واضحات یعنی همه چی مشخصه. پالایشگاه تهران مثال میزنم، در قلب پایتخت همه محصولاتش رو از بنزین شروع میشه و به این فرآورده‌های ویژه میرسه به قیمت جهانی میفروشه. دوستان بنزین تا گوگل به قیمت جهانی میفروشه، بنزین رو دولت به ما میفروشه. اتفاقا بذارید من به شما بگم، دیروز اشاره کرد آقای مالک شریعتی نماینده محترم مجلس نوشت رو وایت بود به لحاظ ریاضی اگه باشه نشون میدم که ما اگه نفت صادر کنیم تعاطر کنیم بنزین بیاریم به لحاظ منافع ملی بهترم است. چرا؟ برای اینکه دولت میتواند نفت خود را به قیمت فوب صادر کنه یا نزدیک فوب، ولی بنزینش آفرین نمیتونه. بنزینی که ما صادر کردیم 27 سنته ولی بنزینی که به دولت میفروشه قانون گفته فوب خلیج فارس. دقت کردید؟ فوب خلیج فارس الان 68 سنته. پالایشگاهی که کالاش ارزش ذاتی که اینا میخوان به ما یاد بدن و بلد نیستن، بنزینی که 27 سنت بیرون قیمت داره رو به دولت جمهوری اسلامی ایران 67 سنت میفروشن. یعنی بس بنزین، یعنی اگه منافع ملی باشه دولت نفت منو تهاتر کنه بنزین بیاره، منفعت ملی من تضمین شده. اینم داره برعکس چون بلد نیستن. حالا شاید بگیم آقا زینف با کی کسری هم که تعجب میکنم بلد نیستن چون کار کردن با این اعداد و ارقام وسیع خیلی کار سختی به نیازمند تجربه در کنار علمه. این مثالی که الان دارم میزنم این مثالی چون باید ما فکت بیاریم چون داستانو همه میدونن. این گزارشیه که رسمیه در حسب ارز ترجیحی چون نفت هم دلاره. ما در کمیسیون اقتصاد کلان صحبت کردیم 7-8 جلسه که دبیر محترم کمیسیون گفت که بعد از 3-4 جلسه گفت بس حرف اینجوری میشه سر تکون میداد این تو دانشگاهی حالا اینجا جلسات بود دیگه دوستانم بودن گفت بس نفت هم دلاره. نفت عین دلار عمل میکنه. حالا باید واسه تعریف دیگه قواعد مالی جهان پولی جهان که تعریف میشد از بهتون ورز بدیم ولی ما تعریف کردیم. ما گفتیم آقا هر بشکه قیمت جهانی هر بشکه از زیر زمین در میاد یه دفعه میشه 100 دلار یه دفعه میشه 70 دلار. من اسمش رو گذاشتم یه بانک نامرئی نفت تولید کردیم که رو نقدینه خواهی روی دستور و نقدینه سازی داره کار میکنه و شما بانک ها رو تعطیل کنید نقدینه گیران افزایش پیدا خواهد کرد. این
ساختار شرکت ها میگه که چه تغییری کرد بعد از اینکه معادل دلاری از 89
سال 77 ببینید این یک مسیر 30 ساله هست. سال 77 اومدن یه شرکت ملی نفت یه شرکت ملی نفت بود برای همه فرزندان به عنوان حق العمل کار می‌کردن. 77 شرکت سازی شد. در مقدمات صورت مالی که مطالعه کنن عزیزان هست که نوشته صورت مالی شرکت که در سال 77 شد از پاییز 77 شرکت شدن. همه اتفاقات سیاه انرژی کشور پاییز 77 پاییز اتفاق افتاد. خیلی جالبه. حالا این علمی نیست خیلی جالبه برای من. در 77 پاییز 77 این شرکت‌ها ساخته میشن. یه دفعه مثلا 200 تا شرکت زایده میشن. همین شرکتایی که گفتیم. اینا شرکت یه شرکت ملی نفتی بودیم. اون ما تو این سرزمین زندگی میکردیم. ما همینجا الانم زندگی میکنیم. مردم میگن وضعیت گذشته بهتر از آینده است. مردم واقعا میگن دیگه خودمونم میگن آقا شرایط اقتصاد زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بهتر از الان بوده. میگن دیگه صدا و سیما پخش کرد که آقا مردم میگن آقا یارانه پارانه ها رو نمیخوایم قیمت ها رو نباید بالا. من یادم رفت شیوه بگم تو مردم به زودی متوجه حقیقت میشن گفت خواهم آقا ما سود کثیف بورس رو نمیخوایم بذارید تورم نباشه زندگی ما رو سیاه نکنید. سودی که حاصل افزایش مقدار نیست حاصل افزایش حقیقت اقتصادی است اون به چه درد میخوره؟ اون جزء ربا چیز دیگری نیست چیز اسمیه. دستور بدیم نرخ بره بالا مصوبه اینجاست دیگه. حالا شما اونجا شاید دوستان هی اونجا آقای زمانی هم یه چیز دیگه میگفت من میپردازم به حسی اصلی بس حواسم هم هست بعد موضوعات کلیدیمون رو ببریم جلو. اینجا مصوبه هیئت وزیرانی گذاشتم که نشون داد این مصوبه دولت دیگه یه دولت دیگه بوده. حالا میگن چپ بوده راست بوده بوز این همون ادبیاته. نرخ ارز بردن بالا در بند 3 قیمت قیمت های مختلف مرد روغن موتور و شوینده ها فلان فلان رو ما اجازه نمیدیم قیمت بره بالا. تونستن نتونستن گزارش رسمی دادم رسمیه این مال اداره خودمون ها میدن شما منظور رسمی اسمش هم نمیبریم دیگه ما این گزارش رسمیه اصلش هم هست. آقا دهک های اول ارز هست به ارز ترجیحی اینقدر سود میکنن. دهک دوم 259000 تومان سود خالص خواهد کرد در هر ماه از بابت افزایش ارز 200 فقط این فلان فلان شده دهک 10 ببخشن زیان خواهند کرد. اتفاقا اونا سود کردن دهک 10 هم نه صدک اول. ما همه دهک اولیم ما همه دهک اولیم کارمندیم بحث اونا نیست. نمودار خوشگل هم کشیدن گفتن تورم 9% خواهد بود. کی هم 9.76% 71.75% دقیق و گوشت 2.15% میره بالا. گوشت مرغ گوشت گوسفند 1.47% بابا بازی نکنیم با این که مردم این مردم صبوری که بابا آزمون دادیم خوب نشده. بعدم ببینید آمارهای دهک به دهک رو من در حقیقت آیه رو دوستان دیدن یا عزیزان دیدن در کشور من در گزارشات دولت‌های مختلف خیلی گشتم مثلا بودجه امریکا بودجه اروپا یا بودجه شرق آسیا رو خیلی گشتم دهک ندیدم هیچ وقت. یه دهک هم مثل اینکه مثل یاران رپنان کشف ماست مردم رو در برابر مردم قرار دهیم. آقای دهک ده آقا اون دهک ده که داره بی‌پروا بدون علم هی داری محکومش می‌کنی به راندخاری و حرامخاری اقتصاد دست اونه. حواست باشه اقتصاد درسته در حاکمیت دست من کارمند و عزیز کارمند و کارشناسان و این مملکتن که حدود حالا با مجموعه نظام جمهوری اسلامی 7-8 میلیون نفر میشیم همه بالاخره داریم که کاری میکنیم ولی اقتصاد دست اون مدیر عامل کارخونه هست داری اونو هی به راندخاری محکومش میکنی. خب چی شد؟ آیا شما که میگفتید ما اینو دهک دهم رو مصرفش رو کاهش بدیم دهک اول رو بهتر میدیم در اون زمان این گزارش نوشتید به این تصمیم گرفتید واقعا این شده؟ یعنی مصرف دهک دهم نسبت به دهک اول 1.4 برابر بوده الان شده 1 برابر؟ نشه. اگه 2-3 برابر نشده باشه حداقل، چون اون درآمدش میره بالا از طریق ساختارهای قیمت و تورم اینا، با اون دهک اول و دومه که دارن نابود میشن و صداشون هم به جایی نمیرسه. خب یارانه پنهان حاصل ضرب قیمت منابع طبیعی خدادادی ماست در قیمت‌های بیرون از اینجا جهان، ضرب داره نرخ تسعیر ارز بنهای به اصطلاح قیمت داخلی اون. اصلا موضوع این نیست، اصلا موضوع ما رو سرگرم این پنج فرآورده کردن، موضوع اینه آقای دکتر جلوی شماست، موضوع حلال ها، روغن ها، گوگرد ها، مواد اولیه، دارو.
60 درصد میشه دیگه،
اینه الان 20 درصد شده. 20 اتفاقا میدونی سیل نفت هنوز نیومده، اگه فشار جلوی اینا وای نیستیم ما و این فشار رو موفق بشن و این دولت رو اینا فریب بدهن، در حالی که اینا میگن ما فریب کاریم، پنج فرآورده جهانی بشه، کشور اقتصادش قطعا متلاشی شده، قطعا به یقین متلاشی میشه، تورم 300 درصد قطعیه. چرا ما عملکرد گذشته داریم؟ 20 درصد یه دفعه نشده، در زمانی که این تصمیم رو میگرفتن 3 درصد حامل های ما فرآورده های ویژه بوده. این قیمت گذاری بهشت برینی برایشون، یه دروازه ای باز شد که آرام آرام بودن رو 20 درصد دیدن عجب چیز خوبیه. ماده 71 به ما گفته برو هر چی دلت میخواد به مردم بفروش.
حالا نظر دانشمندی ارزششون 20 درصد ارزششون بیشتر بود تو زنجیره، تو برج تختی بیشتر پایین بودن یا بالا بودن؟
شبیه همه، با پایین ترین قیمت کالا غیر از مازوت و بالاترین حدود 5 تا 7 درصد قیمت ها دو دامنه نوسانش نه، اینا همه نزدیک همه قیمت ها جلوتونه ملاحظه بفرمایید.
بله بله 3 به 20 درصد
نگاه کنید. مثلا ماده 71 بارها گفتم خب چرا بدی بعد این ماده 71 آیا گفته فقط مثلا
بنزین بیشتری تولید؟
چند تا کلمه آقا تو این قانون، چند تا کلمه دیگه هم هست دیگه تو این قانون، ببین چی نوشته. به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، آقا شما باید پاسخ بدن، همین کارشناسان باید پاسخ بدن، حفظ و صیانت شده؟ نه. اقتصاد ملی چیزی براش اتفاق افتاده؟ نه. اجازه داده که قیمت رو جهانی کنه با رعایت صرف و صلاح. این کلمه بهش توجه شده. اصلا صرف و صلاح یعنی چی؟ صرف و صلاح کی؟ یه قانونی نوشته شده و اینا در آستانه برنامه هفتم
ماده
71 که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلی که شماره 1 اسمش، چون 2 هم اومد. بعد جالبه این تک این ماده قانونی در ماده الحاق 2 اومده، در برنامه 6 اومده، در تنظیم حد در نمیدونم در رفع موانع اومده، در آیین‌نامه‌های دولت 5 تا مصوبه اومده. داداش چه خبرتونه؟ یه ماده قانونی هست، چرا یک یوزری دومی هست، دومی یوزری سومی هست، یه مجموعه اینا رو ما شناسایی کردیم. این قوانین جهانی سازی بود، رخت بر جنب کنه بره دیگه. هیچ کشوری این کارو نکرده. اگه بود که عربستان کرده بود قیمت حامل انرژی بعد به فوب باید برسه دیگه، چرا نمیکنه؟ امریکا باید به فوب میرسون دیگه، فوب مکزیک، فوب کجا نمیدونم، اونجا یه فوبی داره حتما. قیمت جهانی، اصلا قیمت جهانی یعنی چی؟ قیمت جهانی که بعد میگن اینا پوپولیستن، عرضه و تقاضا بهشون نشون میدی نمیفهمن. آقا عرضه و تقاضای بازار جهانی اصلا همین ارتودکسی صحبت میکنیم، اقتصاد خردی صحبت علمی که ما هممون خوندیم. آقا تقاضا و عرضه قیمتای خلیج مال از کجا داره میاد؟ از فشار کشورهای قدرت خرید کشور چین و هند و هر کشوری که اونجا نیست. درآمد و قدرت اقتصادیشون مثل ماست، درآمد مردمشون مثل ماست، مطلوبیت‌ها و سرایقاشون مثل ماست، چیشون مثل ماست؟ یا عرضه‌ای که داره اتفاق میفته، سهم ما در اون بازار خلیج فارس چه مقداره؟ سهم عربستان، امارات، قطر، بلغیش برای نفتی و عراق چقدر تعیین میکنه؟ اونا به کارگر و مهندساشون چقدر حقوق میدن؟ یعنی حتی هزینه نهایی تولید اون مثلا یکیه. خب شما یک کپی کنی قیمتو، آیه زمانی میگه من با کپی سازی مخالفم و واقعا شوخی گاهی میگونید من مصاحبه شو، من با زمانی 6 بار صحبت کردم، 3 بار اول میگفت تو بی سوادی، ولی خب در برنامه 6 با پنجم قبلی میگفت کپی سازی غلطه. این یه توفیقه، اولش میگه بی سوادید شما، نه دید بابا نمودار کاغذ مبانی داره، اصلا هترودوکس ارتودوکسمون کجا بود؟ شما داری به ما یاد دادی مطلوبیت نهایی، نحوه استقرار بودجه خانوار، نحوه استقرار تقاضا، مشتق اول، نوع دوم، اثرات اول، اثرات دوم، بازارها، انحصارات، یه دفعه همه رو میذاری کنار به ما میگی بی سواد، میگی کپی قیمت جهانی بریم داخل. راست به یکی از مقامات کشور گفتم دیگه، اونم اسم نمیبرم، تو جلسه کارشناسی بود، برگشت گفت که بودن مقامات اقتصادی، گفت که خب این چیز معمولی آقای قلی زاده که قیمتی که بیرون میونه. خب اینا الان هیچ و هیچ کس جرئت نمیکنه در تریبون بیاد بشینه بگه قیمت جهانی درسته. مردم میریزن خیام میگه برو جمع کن بابا، به خاطر همون میگن زیر بار میام آلوده میکنن فضا رو، گردباد مهارود میکنن، میگن نه قیمت جهانی غلطه. در تمام مناظره هایی که من داشتم، فیلم ها صدا هست، میگن قیمت جهانی غلطه، ولی تحلیل میکنن و هم به همون میرسن. گفت که آقا این نفتی که بیرون میفروشیم، خب همین هم به اینجا میفروشیم دیگه، خودش غیر منطقیه. گفتم دیروز هم یه توضیح دادم فکر کنم، گفتم این کالایی که بیرون میفروشی و اینور میفروشی یعنی که این کشور و یک مرز خارج دیگه، یعنی برای شما مردم ایران و مردم بیرون فرقی نداره، شما سر کوچه بقالی دارید، من بیام تو کوچه شما پیش بقالی و جناب علی دکتر شما برید، وجدان بین من شما فرقی نمیذاره، با شما صمیمی برخورد میکنه. شما خیالش به هر چیز ازش، من خیالم راحت نیست، من به برچسب نگاه میکنم. نه فرق داره، نفت ملی من نمیگم رایگان بره بابا، یه عدالتی باید این تامین بشه. عدالت چه بوده؟ تا 85 رایگان بوده، هی میگم قلی زاده میگه رایگان باید باشد. تا 85 تو این سرزمین مردم زندگی میکردند، همین مردم جنگ هم گذروندن با همین سیستم های قیمتی و نفتی، رایگان بوده نفت ملی. من چه بدونم، دولت رایگان میداده، من دارم اطلاعات شما رو اضافه میکنم، شما که نمیدونستید. خب رایگان میداده، چه اتفاقی تو این سرزمین افتاده؟
اصلا نه انعکاسی در ترازنامه شرکت اصلا
اصلا پاورپوینت هست، تصاویرش همینجا اینجا هست، نگاه کنید نوشته بله این متعلق به شرکت اصلی، شرکت ملی نه، متعلق به مردمه. چرا اسمش شرکت دولتی نیست؟ چون متعلق به ملته، اسمش ملیه. خب بعدش دارن دیگه بگن شرکت دولتی نفت، مثل شرکت دولتی عمران شهرهای جدید و شرکت دولتی که خود وزارت اقتصاد دفتر و دستک داره و کامل اینا رو میشناسه. اون شرکت ملی همینجوری برای زیبایی که نذاشیم اونجا که ملی، شرکت ملی نفت یعنی مال ملته. و این شرکت مثل شرکت های دیگه نیست آقای دکتر، این شرکت هر سال با دولت جمهوری اسلامی قرارداد می‌بنده. نمی‌دونم اینا رو می‌دونید یا نه، حتما جناب علی می‌دونید، دوستان می‌دونن یا نه، قرارداد می‌بنده. انگار من یه بار مطلبی نوشتم، دولت سوم یه دولتیه نشسته اونجا و قرارداد می‌بنده با دولت، میگه 14.5% مال من، بقیه‌اش مال هر کسی که می‌خواد باشه، ملت و صندوق و توسعه ملی و هر چیزی. خب این 14.5% کجا اومد؟ آقای منظورم سوال کرد. شما فکر می‌کنید 14.5% نسل جدیدی که میان وسط میگن آقا حتما پوشه این 10,000 صفحه مطالعه صورت گرفته؟ نه، یه روزی سال 84 سر همین بی‌سوادگونه یا همین هر چی که هست، این نامه‌ای که برای آقای میرکاظمی من نوشتم، خب حاصل همین سال‌های تجربه بودش، اصلا گفتن آقا برای اینکه نظارت، برای اینکه کنترل بودجه، برای اینکه مسائل مشکلی که هست از بین بره و قابل رهگیری نباشه، گفتن این بودجه‌ای که ما به این شرکت میدیم، اینا این بودجه است، این فرم بودجه سازمان برنامه است، این بودجه‌ای که میدیم اینو چند چقد میشه، کلا هزینه هاتون چقدره، کل هزینه هاتون چقدر بوده، کل درآمد نفتی که فروختیم چقدره، تقسیم کردن شده 14%، 14.5%. هیچ مطالعه فلسفی پشتش نیست، دنبالش هم نگردید. گفتن 14.5%، 14.5% واسه هر سال اومدن گفتن آقا واسه شد بودجه گون، بودجه ریزی دوگانه، یه بودجه ریزی اینجوری سیستمی انجام میشه، میره قانون، این بودجه بی اثره برای شرکت ملی نفت، گلوبالش مهمه، عدد فقط جمع هزینه ها و درآمدش مهمه، بقیه‌اش یه کاغذباره بیش نیست، میبره میگه 14.5% من خرج کردم. آقا میگه جزئیات چه بده؟ میگه من 14.5% رو به اصطلاح من قانون گفته تموم شد رفت دیگه، دوباره جزئیاتش میگردی. بنابراین شرکت، اینکه شرکت ها این رو اگر من بتونم رد کنم، اینکه این نظریه هایی که اینجا اومده و حرفای عجیب و غریبی که زدی دیگه، اینا نه اینکه اینا نظریه من باشه، من وقت گذاشتم نموداراشو درآوردم، بحث کردیم، ریشه یابی کردیم، اعدادشو گشتیم پیدا کردیم، تو این میکروسکوپ رفتیم، ماکروسکوپی هر جور که شما خواستید نگاه کردید، دیدیم این حرفا غلطه. برای رفع کسر بودجه باید قیمت انرژی، آیا از بعد 86 به بعد، بعد 97 به بعد وضعیت بودجه دولت بهتر شده؟ واقعا بهتر شد؟ سال 98 بودجه دولت بهتر شد؟ شما مصاحبه رئیس سازمان برنامه وقتی
ببینید قیمت چقدر تو بودجه عمومی رفت از این تغییر قیمت تو ترازنامه اصلاح شد، اینا
خب
چقدر تو بودجه اثر گذاشت؟
اینها در ماده 45 قانون احکام دائمی توسعه مصوبه سال 95، این یک فرآیند سیستمه. چیکار کردن؟ بعد شما دوستان در فضای رسانه‌ای من می‌بینم می‌نویسن، خوبم می‌نویسن، بایدم نوشت بگه اینا 6% مالیات عمل کرد داشتن، چون همه فروش مروشاشون رو جمع می‌کنن تقسیم می‌کنن، در حالی که اینا فروش با چیز معاف از مالیات صادراتی هستن، صادرات اینا معاف از مالیات. بذارم ماده قانونش رو بخونم، من اینجا دارم کجا گذاشتمش، معاف دیگه، خودمون قانون گفته معاف. دوباره اونش ببینید، بارها این مسائل مطرح شده، رفتن ریختن تو شرکت‌ها. آقای دکتر ببینید دقیقاً چرا باید این بحثا رو بکنیم کنار، اینا از اینا دیگه اینا انجام شده، اینا بحث فنی و علمی، اگه دوستان سوالی باشه که حتما شنیدن، ما اینا رو که بحث کردیم با عدد و رقم میرم پای وایت بورد. یه روز 8 نفر از کارشناسان سازمان برنامه دیگه اینو بگم اشکال ندارم، دوستان مجازی هم بشنون.
فقط باشه من دوباره سوال میکنم، عدد رقم تو ترازنامه دو طرف نشون داد، تو کسری بودجه یا بالای خط اونجا هم اثر خودشون
ببینید
نشون دادید که اثر اونجا
اثر عددیشو نداریم، ولی به نظر که نه دلیلش اینه که با توجه به اینکه اینا افزایش‌های خطی برای دولت، یعنی یک اگه ساده‌شو بگیم منابعش یک واحد میبره بالا، مسئله‌اش بیش از یک واحد داره میبره، خلق هزینه برعکس هم اونجا هزینه مضاعف بعد دو خود دولت داره تحمیل میکنه از طرق مختلف، چه از بحث هزینه سرمایه‌ای خود خریدی که دولت میکنه، چه بحث‌های ارزی که خود دولت میشه متقاضی ارزه که ما هی این اونو پیدا میکنیم، هی جمشید بسم الله رو که یادمون نرفته اونجا دنبال این اونی با ذره بین اتفاقی نمیفته، خودمون داریم این کارو میکنیم از قلب قوانین کشور، خودمون داریم این کارو میکنیم. خب توضیح دادم که دولت نمیدونم تورم داره، جیب فقرا رو میزنه، حضرت میلتون فریدمن ببخشید غلطو کرده، بابا یه حرفی زد رفتی که خود امریکا اون حرفاشو واقعا گوش نمیکنه، شما که بهتر از ما میدونید. خب یه حرفی زد رفت، مدل ها ببینید، اقتصاد رو حرف علمی منظم تجربه شده از حقیقت جامعه اون کشور میدونم. این اقتصاد ما باید این مردم رو تبیین کنیم. اقتصاد بررسی رفتار آدمه نه رفتار چوب. سلایق ما فرشون رو منحنیای بی تفاوتی و سلایق و اون رجحانا و اینها داریم، رجحانای کیو بررسی میکنیم؟ رجحانهای عسخایی میکنم، چوبها و تیراهنا رو بررسی میکنیم یا رجحان و سلایق آدمها و انسانها رو ما داریم بررسی میکنیم؟ اتفاقا حرف ما حرف علمی است. اتفاقا اونا کلاه بردارن. شما هیچ بگی میشه تو قیمتی که در اقتصاد خود تقاضا برآورد میکنید بگید همه عوامل داخلی، قدرت خریدش، وسعت خانهش، کیفیت ماشینش، همناقل موشه، من نمیبینم ولی به گزاره مقامات عالی رتبه گزارش میدم آقا چون قیمت در فوب خریدی با 60 ما به هر ضرب روزی شده باید به 60 برسیم. آقا رسیدی 10 بار نرسیدی بازم نمیرسی، این ملت رو به مبارزه دارید دعوت میکنید. چرا؟ چون کشش گفته اونجا 0.2%، 20% چسبنده از کالا اساسیه، نان مردم رو قطع کنی میریزن خیابون، نه اینجا در هر جا قطع کنی میریزن بیابون. اینم انسانه، اینو نمیخوای ببینی؟ یا هدفت برای ریختنه یا نفهمیتونه میریزی بیرون دیگه. آبان نوراش ما همین گزارشو، همین که اومده داره به ما میگه بی سواد، تابستون نوراش رو قیمت بنزین باید میشد 10,000 تومان، تو تابستون داشت بحث میکرد با ما، وشو 3,000 تومان یک آزمایشگاه، اصلا آزمایشگاه در این کشور قرار نیست که آزمایشگاه های کشورهای جهان رو هی بیاریم، شد نشد و باز بکن 15,000 تومان. میشه نمیشه؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه این کالا رو خودمون با دستان خودمون معیار کردیم، علاوه بر کارکردهای اقتصادی کارگردهای سیاسی اجتماعی و اینا و همین هم شده، رسانه های دشمن، داخلی ها، خارجی ها، آی فلان شد، خودشون تحریک میکنن قیمت رو بالا، همونه که تحریک کردن ببین چی میگیسن. ما اینو تجربه کردیم دیگه. خب مدار کارشناسی به منطقیمون رو برگردیم. اینا نامه سال 97 وزارت نیرو، ما سال 82 20 سال پیش ما کارمند حقوق 150,000 تومان ماهی بوده، ادعا کردیم ما 184,000 تومان به هر نفر ایرانی یارانه میدیم. یعنی چی؟ شما من بگردید اگه من اشتباه میکنم برچسبای عجیب و غریب میزنن، آقا کشور وزارت اقتصاد داره، وزارت اطلاعات داره، سازمان برنامه داره، مراکز پژوهشی داره، دانشگاه داره، بگردن ببینن تو یک سند دولتی در سراسر جهان یه چنین چیزی نوشته شده. برای دیروز گفتن که آقا این دیگه ملت حساسن، آقا ملت ما داریم اقتصادشون رو سخت میکنیم، تورم و ارز رو میبریم بالا، بهشون میگیم آقا داریم به یارانه میدیم. ما همین الانی که تو داری زندگی میکنی که مردم در روسیه شاید ماهی یه بار گوشت نتونن بخورن، میگیم آقا میبینی بودجه رو میبینی، دولت رو میگیری بهش 3 برابرش دارم به یارانه هم میدم. اصلا ببینید حرفایی که ما به این مردم میزنیم چیه، چیکار کردیم با این کشور؟ واقعا درسته؟ یعنی ما متخصص نداره واقعا؟ اگه این روش غلط درسته ادامه بدن، میگن بنزین بشه 20,000 تومان بشه فوق، بعدم این دهک فلان فلان شده اول عذرخواهی میکنم دهم پولدار که واقعا دهک دهم رو خوب دقت کنیم میکروسکوپی نگاه کنیم اون نصفش فقیرن، خوب نگاه کنیم حالا نصفش هم نگیم شاید اون 20% خود اولش، بعضی صدک یا هزارک اون بالاست دیگه، آمارهایش هم در اومده دیگه. خب شما بگید بنزین شما رو ببینید، این هم بر مدار این تفکری که میگن یارانه پنهان وجود داره. آقا وقتی شما میپذیرید در جلو رسانه همتون قیمت جهانی غلطه، به طریق اولا یعنی یارانه پنهان غلطه، مبنا غلطه، اصلا مبنایی وجود نداره واسه یارانه پنهان. تو چجوری حساب میکنی؟ ما پیروز شدیم، علمی پیروز شدیم، اعتراف کردیم تلویزیون با آقای مدنی زاده تو دانشگاه علامه هم زیر لفظی همین که با زمانی گفتم گفت بعد قیمت جهانی که غلطه، که آقا غلطه وایسید همینجا، ما که دعوا نداریم، آقا قیمت جهانی با صدای بالا غلطه، با صدای اگه قیمت جهانی غلطه همونجا وایسیم، اگه قیمت جهانی غلطه یارانه پنهان چجوری حساب میکنی؟ نه چجوری از کجا میاری قیمت رو حساب میکنی؟ نداری که، اصلا پایه‌ای نداری، بس اساسا اونم غلطه که ادبیات علمی هم نیست. بنابراین این توفیق برای ما اتفاق افتاد.
حجمشو حالا باز ببخش من وارد میشم، همین استفهامیه، بزرگ شدن ترازنامه این شرکت ها، این تمام شد، نصف بودجه معادل نصف بودجه به کانال پولی
انتقال پیدا میکنه.
آره میگم اونجا شما
میتونید اتفاقا ببینید یک تصوری بود این بحثا، این بحثای دکتر بلاز فنی در اداره هم شده بعدن زده بیرون، ما دیگه دیدیم آقا دیگه دیست دیگه همینه، اینا نامه رسمی دیگه، اینا عواملن، دوستان عواملن، کاری ندارن اینا، دنبال پاداشن، دنبال حقوق بالان سفره خارجی هن، دنبال خدمت به کشور شاید نبودن دیگه، حالا شاید تصورشون این بوده روش خدمت این بوده. ببینید اینا فکر میکردن الان میگن آقا این چیزی که تو میگی کاش وایت بورد داشتید آقای دکتر، من اینا رو مینیوشم دیگه، اصلا اینا بلد نیستن، اینا رو این دوستانی که به ما نقد میکنن و رسانه هم دستشونه، شما نگاه کنید، من میرم برنامه شیوه، من میرم دانشگاه علامه، با هیچ کس هم هماهنگ نمیکنم خدا شاهده، میرم اونجا یه دفعه میبینی کسی که مهمان روبرو منه سرش اینجوری کرده، یه فیلم ازش، یه عکس ازش درآوردم، ولی صد بار سردرد گرفتم اونجا تکون دادم، من عکسم نیست، اون پشت صحنه اینا دوست رفیق دارم، آقا من اینجوری کردم یه عکس از من بگیر، ها ببین این زمانیان از دست حرفای قلی زاده شاکی نمیفهمه، بابا دست بردارید. آقا قلی زاده نیست، قلی زاده که از اونجا رفت، قلی زاده از اونجا میره، قلی زاده روستا زاده یه تو نمین اردبیل میری اونجا کشاورزی هم بکنی با این شرایط تورمی از این کارمنده بیشتر در میاری، ولی هر سری اتفاق بیفته به ما میگه چی میگید، منم جزو این مردمم دیگه، بعد شما میگید ما کشور بی سواری هستیم، ایکس ایگرگ نمیدونم میلتون فریدمن آقای ایکس آقای ما هم آدمیم، فکر نکن ما رو چرا خود تحقیری هم کردن، اخو میگه اسم خارجی بیارین، میگه ها خیلی بلده آقای که این، یکی از این دوستان تو توییتر مترجم چند تا کتابم بوده فقط تو کار اینه، آقای نمانه الکساندر اینو گفت، بابا حالا همت قلی زاده یه حرفی میزنه والا، اینجوری نیست که چون ایرانیه، چون بچه روستاست، کارمند دولت پیزوریه مثلا، چرت و پرت داره میگه، بابا اینو مبانی علمی داره، اینو ما روش کار کردیم، ما ببخشید من ناراحتم، برای اینکه ناراحتم باید دکتر من
گفتم
ببخشید دوستان مثلا نشستم تو رسانه، نه دوستان تو رسانه نشستم مثلا عذرخواهی میکنن، ما با جوانانی هم که از این دانش ایراد نداره، اینا وظیفه دکتر شما میگه سنتون داره بالا میره، اسپالاس دیگه مثلا دیدید اینا رو، جوان از دانشگاه میاد عذرخواهی میکنم، جوان از دانشگاه میاد تازه ترگول ملگول خورد یک و دو رو گذرونده اومده سازمان یا وزارت ایکس، یه چپ چپ به ما نگاه میکنه، این مفتخورا کارمندای آقا ما از اجرام آسمانی نیستیم والا، ما از جاهای دور نیومدیم، ما از دانشگاه، همون دانشگاهی که تو درس خوندی ما هم خوندیم، به علاوه 20 سال هم تجربه کردیم اینا رو، ولی عرق ریختیم اکسل کردیم، همه اینا دیتاهای حجم اکسل داره. بنابراین صحبت این بود اینا دونه به دونه مثل این جنگ میدان میشوره شکست خوردن، به راز فنی سوال طرح کردن به جای اینکه ما رو به دام بندازن، میخوام سوال شما رو جواب بدم، ولی اینا رو جواب دادیم، میگن آقا اینا تو شرکت‌ها که اینا عدد سوریه، اینا بالا و پایین، آره تهاتر میشه. خب بریم ببینیم تهاتر شده، بریم ببینیم اصلا اثرش رو صورت مالی چیه. میگن که نفت خام رو به ما اگه بشکه 100 دلار میدید، قانون گفته فراورده هات هم 120 دلار بفروش دیگه، اینا دیگه میگه مگه ماده اولیه 100 دلار دادی، ماده محصولاتش هم قانون گفته بفروش، ولی قلی زاده چی میگه؟ اول که میگیم که خب تهاتر مگه نیست، صفر ثبت کن، بس همون 85 درست بود، ای یک درسته، بلازه ریاضی من کاش اینا رو مینوشتم، شما میگی که آ منهای آ صفره، بس صفر منهای صفرش کن، اما حرف شماست دیگه، مگه حرف شما رو قبول دارم؟ چرا نمی کنی؟ تأثیر داره، میگن اینا، بعد میگن جملاتشون میگم قیمتهای جهانی بی اثره، یعنی همون تهاتر میگن
دو طرف ترازو
نمیگن اینجوری نیست، شما برید ببینید ترازنامه بانک ها رو، من ترازنامه شایدم تنها کسی باشم توی کشور وقت گذاشتم به ترازنامه شرکت های پالایشی کشور از سال 63 دارم تا 8400 1363، این نمودار تبریز که خیلی چرخید روند قیمتاش، اینجا داریم عراقش هم دارم، اصفهانش هم دارم، یکی از اینا هر کدوم یک ماه زمان بوده در آوردنش، او بلند ما نمودار داریم، یعنی ما بی سوادیم، اونا ببخشید دست خالی میان میگن تو خائنی، تو بی سوادی، اشکال نداره، حقیقت که همه چیز به حرف من و شما نیست که، حقیقت آنچه که تاریخ رقم خواهد زد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ببینید ترازنامه اینا باد میکنه، درآمد اینها در 6 ماه اول دیدم دو نمودار به همین نامه نوشتم دیگه 77 میلیارد تومان، 77 میلیارد تومان سودشون بوده،
77 چه سالی؟
سال اکسلش همینجا هست، همین الان خوندم توی این نامه، سال
90 بود،
89 90 بود دیگه،
ولی کدوم شرکت؟
مجموعه شرکت‌های پالایشی
کشور،
آره 70 میلیارد تومان، 70 میلیارد نبوده ها، مثلا واقعا 5000 بوده، من کارشناس 70 بستم، بقیه‌اشو خوردم بردن کیف کردم رفته، تموم شده بیت المال، بودجه بندی که حقوق ملت رو داره تضمین می‌کنه، نقش سازمان برنامه چی اینجا؟ نقش سازمان که وظایف حاکمیتی داره و بودجه، بودجه نظام برنامه‌ریزی و کنترل مدل کنز منابع کردن خرج کردن رفته رفته. خب ما با بود از اینا به نفع، یعنی تو شرکت دولتی به نفع منابع عمومی رسوندیم در عرض 2 سال به چقدر؟ 4 میلیارد. 4000 میلیارد تومان. 70
میلیارد.
یه بار به یکی از معاونین اسبق سازمان برنامه، یه معاون هماهنگی بودجه بود، گفتم نسل من از حضرت آدم به این ور اگه دیه رو قوه قضاییه بود چه خونشون حلال، اگه گناهی هم کردن خدمتی که به ما ملت کردیم مستند. فکری سازمان برنامه بخشش که نوشتم مثلا موافق بودم امضا می‌کردم، ولی امضا کردم نامه‌ای که دیروز خوندم که آقا اینا مشکلات بودجه دارن، چون بحث یارانه پینا بحث بودجه مشکل داره. کپچری که اتفاق افتاده جای کپچر رو دارم میگم، ولی کپچر رو آقای دکتر مزه با کاردیوشا بزنه
70 تا به
4 همت 4 همت 95 4 همت 95 الان 104 الان 402 تقارب حسابو میشه 40 همت حدودن
حدودا. بعد از بازم اینجا دلاری شده بوده، یعنی میخوام بگم قبل از اینکه دلاری
اول الگوهای تولید در حال تغییره، اونجا مثلا اون فراورده ها شده 4% الان 20%، الگوها داره تغییر میکنه، کارهای دیگه کردن دور عوامل و تولید جهانی، عوامل که سهم عمده عوامل دستمزد ریالی سرکوب کردی، شکاف بیشتر شده، دلتش اینه. شما همه عوامل یعنی محصول تو دلاریه، فقط نفت خام دلاریه. تو نفت خام هم من مستنداتی تقدیم شما میکنم که چجوری این نفت ما رو حیف و میل میکنن رو اسناد در کارگروه ما با تفاوت یارانه ها. یه کارگروهی داره
تفاوت از چه محلی دولت باز به شرکت اون پولو میده، یعنی متفاوت این قیمت اینپوت ورودیشون نفت خام به گاز طبیعی میده، اونجا داره ما یا بنزین 1500 میفروشه ولی باهاش 27 سنتی یا 50 سنتی داره سامسونگ.
اینجا دارم
محلی به این شرکت
آورده. این عدد این اکسل اون شرکت هاست که در آوردی 88400
سیستم بانکی منظور میشه کجا منظور؟
ببینید عذرخواهی میکنم، اینها شرکت های پالایشی با دولت چجوری تصفیه میکنن؟ شرکت یه فرض تو شرکت خصوصی الان خصوصیه، دولت هم که اینجاست نفعش میده، میاد میگه 1,000,000 بشکه نفت بهت میدم، الان 1.8 حدودن بهت بشکه میدم، کاش اینا رو مینه اینا باید نوشته بشه تا چیز بشه. البته اینکه صفحات اینو بیارید ببینید این اگه تو این پاورپوینت بوده باشه همین رو ببینید. در بودجه کشور خیلی علاقمندم مثلا میگن آقا نفت اینقدر درآمد صرف شد، اینج با همین فرمول ساده ضرب میشه، حالا این برای فرآورده های ویژه است. ببینید 2,100,000 بشکه در روز ضرب داره 15% که 96 فرآورده ویژه است، یعنی ما 85% شده خوراک بنزین و گازوئیل و اینا. خب 159 لیتر بشکه 40 سنت به اصطلاح قیمتش بوده، میانگین 3800 تومان تسعیر بوده. آیا دکتر میگن که این چجوری تسعیر میشه؟ مکانیزم شوری بار دیگه این نه اینها یه فرمی دارن، اینا یه فرمی دارن با دولت که بعداً برو اصرار ما این تبصره 14 باز شد. تبصره 14 که قبلا تبصره 20 بوده، اینا رو من بگم به دوستان تا این ثواب گم نشه، تبصره 20
80% دیگه شو باشه یا 85%
آره 85% چجوری
بنزین و گاز
اونا موقعی که با دولت کار میکنن میان میشینن رو بودجه و در عملکرد میگن آقا این نفت خامی که ما گرفتیم اینم 5 فرآورده ما، کلا فرآورده های ویژه مال خودشونه،
اونو با اون تعاطر
وارد محاسبات اصلا تو چیزو به تعاطر هم قرار نمیگیره، اونو میفروشه چون این 5 فرآورده رو میتونه با اون با نفت خام کلا تعاطر کنه. چرا میتونه تعاطر کنه؟ چون محصول قیمتش از نفت خام گرانتره و 5% هم ما بهش تخفیف دادیم، تفاوتش 10% اسپرد و اینا که میگه ما بی سوادیم حاشیه سود اینا 7 تا 10% در جهان تو صنعت عظیمه. خب بس با 5 فرآورده کل خوراکو تسویه میکنه، اینا میمونه باش بشکن میزنن. هر اتفاقی که افتاده در بنزین نیست الان، داره به لحاظ علمی در این بقیهشه، در این هاست. فقط از 96 به 1401 فقط همون اعداد نرخ ارز تغییر کرده به 25000 تومان، 254 همت تفاوت این رقمه. خب اینو از به ما میفروشه. جالب اینه اینو صادر نمیشه. چرا صادر نمیشه؟ به لحاظ دوستان انرژی توجه کنن، صحبت کردیم، چون اگه به خارج بفروشی ارزان‌تر مجبور بفروشه. نگاه کنید اینو واقعیت این اقتصاده، هترودوکس ارتودوکسش کجاست؟ جنسی رو داری به من میفروشه که اگه بری صادر کنی ارزان‌تر خواهد صادر میکنی.
کیفیته، بقدر
کیفیتش پایینه. آفرین دیگه، معلوم خودشون هم. آقا دیگه طالبان چند مهموره رو برگردوند، میگه استاندارد یوروی من 5 استاندارد ما رو قبول نداره، استاندارد ما بخش کوچکی از تولیدات ما در شرایط آزمایشی 5، ما 5 واقعی نداریم، در میدان واقعی هم 4 واقعی نداریم. این اطلاعاتی که داده میشه شرایط آزمایشیه، برید تحقیق کنید. اینا رو کسی نمیگه، من میگم چون دارم واقعیت رو رقم میزنم. تاریخ رو ورق میزنیم اینجا.
کانال پولیشون رو ببینیم
چطور. ببینید کانال پولیشون همینه. ببینید ببینید آقای دکتر بانک مثل بانک کار میکنه از اون. محصولات ببینید از شب کنید زیاده دیگه. حالا من اینو خیلی کار عجیبی دیروز هم آقای زمانی هم من یه توییت زدم ببینید بحث با این نقاط سیاهش رو جواب بدم. میگه آقا قیمت بنزین چنده؟ شرکت ملی نفت، وزارت نفت که همم دلسوز کشورن، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، نمایندگان ملت، نهاد امنیتی قیمت بنزین رو نتونستن هنوز کشف کنن. حرف ما غلطه ولی من جلو دوربین میگم قیمت روز بنزین چنده. اون خودش کار داره به قیمت بنزین برسیم. شرکت نفت مطالعه خارجی ها کردن که مدیران اسبق انرژی سازمان برنامه من هر چی درخواست کردم به ما ندادن، کرده بودن کشو قائم کرده بودن که بحث رانت منابع طبیعی و بحث از نظری ریکاردو استفاده کرده بودن، مطالعه وسیع کرده اونو پنهان کردن. من خواهشم از این مطالعات رو وزارت نفت منتشر کنه که ما بر اساس بوم داخل به یک نقطه تعادلی در قیمتا برسیم. عقل ناقص من میگه بهای تمام شده نیست، بشر چیز دیگری کشف نکرده فعلا. یعنی مستندترین قیمت گذاری اینه، روش های دیگری هم هست. البته اون روش ها برای کالاهای اساسی نیست. من دیدم تو توییتر، من خودم یه کتابی دارم در امریکا ترجمه شده 1000 صفحه است، متخصص قیمت هم سازمان حمایت، یعنی اینا منابع خوبی دارن. یه نسخه قیمت گذاری اصلا پرایسینگ من دارم بابا، ما اینا رو خونی والا. یه کتابی هم دیروز دیدم یکی از دوستان توییتر بابا گفته برو ببین در مورد طلا صحبت کرده اقتصاددان ما، میاد تو رسانه میگه طلا و بنزین، شما طلا و آب، طلا و نان، اینجوری باشه که نانم باید جهانی کنیم که بگیم آقا شما اصول اولیه علم اقتصاد داری زیر پا میذاری، شوخی داری میکنی با ما، بعد ما میگی تو بی سوادی، سردم اینجوری میگیری، اه فردا عکسش هم اومد. چرا ما یه سردرد میگیریم عکس ما در نمیاد؟ چرا اینجوری راست دوستان این خیلی عجیبه دیگه. یا مثلا مدنی، دکتر مدنی زاده که من دوستشم دارم، یه بار اینجوری کرد سرش درد، ولی میاد حرفای منو تایید میکنه. فارغ از اینکه حراست دانشگاهی میگه 70% میهمانان اینجا از دانشگاه شریف اومدن، بعد اینا رو من یه جای تو رسانه ها بگم دیگه، اینجا تنظیم شده. من بدبخت تنها یه دفعه پا شدم اومدم اینجا، های آهوی و بی سواد و دانشجویی که مغزش آقای دکتر آموزش بهش داده شده که برعکس کار کنه، در واقع هترودوکس آموزش میده به اینا. یعنی چی؟ یعنی پا شده میگه آقا قیمت اصلا هست فیلمش دیگه، میگه آقا قیمت اتوبوس تهران به اصفهان هم گفت 300,000 تومان یا 200,000 تومانه، بنزین 3,000 تومان ارزونه. برادر من تو دانشجو اقتصادی بگو قیمت بنزین 3,000 تومانه، چرا قیمت اتوبوس اینقدر گرونه؟ که حداقل به نفع خانواده صحبت کنی، به نفع، چون از اینها نفعی در نیومده. چون خود دولت نگاه کنید در همین فرایند باطلاقی که داره پیش میره، حقوق بازنشسته رو که نمیتونی بده پیش بره، حقوق کارمندار هم نمیتونی بده، مجبور میشه پول چاپ کنه، چون ندادن حقوق کارمندا خطرناکه دیگه.
این سوده چقدر؟
این سوده ببینید آقای دکتر چه از این
سودی که شناسین 280 چقدرش رو باید به بالای قد هجومی برمیگرد؟
این کالاها به طور میانگین 5% میچرخن به مصرف کننده نهایی میرسن. این 5% اون بنزین اینا بحثش نیست. اونا اینها جهانی شدن، اینا در خط نسبتی از جهانی قرار گرفتن. چون چرا میگیم به نسبت مثلا 30% خوب، به نسبت در 89 به 70% خوب رسید. خط نقطه زنی فوبه، یعنی به نسبتی، من میگم خودم نسبتی از اون فوب داره حرکت میکنه، ولی این خود فوبه. خب یعنی این کلماتی که میگم همه اینا عددهای درستیه. حالا این به اصطلاح چه اتفاقی میفته؟ یه ما یه چیزی هم لابلای اینا هست به نام مالیات ارزش افزوده. علت این که کالاهایی که ما بعضا میخریم تو ایران گرونتر از کالاهایی که هست که توش مزیت مطلق داریم گرونتره، برای اینکه مالیات ارزش افزوده هم داریم همش اضافه میکنیم. در این 5% میچرخه، بتونیم میگیم 5% میچرخه میره بالا. یه نکته توجه کنند اساتید، اعضا، بزرگان، دانشجویان، دانشگاهیان، وقتی شما دلار رو وارد اقتصاد کشور کردی یه آرزوی دیگر هم رقم زدی. فقط بحث جهانی شدن عددی نیست. تورم دلار در دهان جهان به طور میانگین 5% مثلا، در تورم به ریال ظاهری به من نشون میدی با تورم 40% میبری بالا. یعنی اگر قیمت رو ما اعلام کنیم فردا جمهوری اسلامی تصمیمی دستگاه های تصمیمی رو میگه آقا بنزین 60 سنت، بنزین 60 سنت سال 90 مثلا 63 سنت بوده، سال 400 61 سنت بوده. یعنی در طول یک دهه قیمت یک لیتر بنزین به دلار ارزون شده. یعنی اگه به دلارش بکنیم اینجوریه. حالا یک شیطنت دیگه از دلار رو ریال کردیم، تورم ایجاد شده، ما ظاهر ریال میبینیم مثلا گوگل تونی مثلا 1000 دلاره ریال میخونیم دیگه، میگیم 1,500,000 تومان. ضرب در سال بعد یارو میگه من 40% باید سود بکنم، عدد ضرب 40 میشه، در حقیقت دلاره ضرب 1.40 میشه. ببینید چه ضربات سهمگینی ما به این اقتصاد وارد کردیم. یه دلاری که پتورمش 50 دلار، اگه ما بنزینمون 60 سنت بود، سال گزارشات رسمی وجود داره، آمارهای پلرس نگاه کنید، بنزین سال 1300 و 1089 که ما هدفمندی کردیم بنزین 50 سنت بوده، الان هم 61 سنت. تورمش چند درصده؟ ولی نگاه کنید یه جهنمی که ما اینور ساختیم تبدیلش کردیم به ظاهر ریال، در گزارشاتی که یارانه پنهان آقایون حساب میکنن میام میگن آقا ببینید چرا میگیم، چرا این رو تورم و نقدینگی تاثیرش رو باز کنیم، بذاره بحث اینجا رو باز کنیم. این موضوع اخیرم من یکی دو جا گفتم، اینجا گفتم دوستان ذهنشون حتما مشغول بشه. ما سهم عمده ای از اقتصاد رو دلاری کردیم، جنگل رو با آتش کشیدیم 80 درصد 30 درصد. این قاعده وارا سرایت پذیری به اصطلاح در اقتصاد، که چرا مثلا کالایی که در یارو کشاورزی که تو روستای دوره که میاد زمینش هم جلو حیات چه سبزی هم میخواد بخره رو چرخ میذاره، اونو میاد به قیمتی مثلا اونم مثلا میکشه بالای دفعه‌ای، چون از میره بیچاره از هزینه های عمومی زندگیش، از تحصیلات روانیش، از اعداد و ارقام، از این بحثا میرسه به زندگی اونم اثر میذاره و اونم میکشه بالا. یعنی فارغ از عوامل و نهادهاش داره میکشه بالا، چون هیچ نهاده وارداتی هم نداره. این طبیعیه، این گناهی نداره. ما 70 درصد اقتصاد جهانی میگوریم، میاد اینا تو ثبت حسابا میشن. چرا مثلا بانک ها به چه اعتباری، آقای دکتر در حال شما دوستان متخصص وزارت اقتصاد هستین، بانک ها به چه اعتباری به شرکت رو وام میدن؟ به اعتبار دارایی هاشون، به اعتبار نسبت های مالیشون، به اعتبار ترازنامه هاشون. ترازنامه یه دفعه بار کرده. شما وقتی در سال 89 ترازنامه عراق مثلا سمت، مثال میزنم سمت مثلا دارایی های جاری مثلا 100 میلیارد تومانی که من دارم قابل مستندن قابل راه هست، الان شما میری ببینید مثلا 280 هزار میلیارد تومانه، یه دفعه درخواست وام میکنه. قانون بانکداری، بانکداریمون هم دوز نیست که میگه آقا مصوب قانونه باید بریم دیگه، بعد چه بهتر به بانکه بدیم، بانکی که روند سودش ببینید قلی‌زاده هر روز میگه سودم میده، خیالم را چرا بدم به قلی‌زاده و مردم که باید 6 تا ضامنم بگیرم باز نمیده. ببینید ما در یک حقیقت تلخی گرفتار شدیم، هیچ کی دوز نیست اینجا، اگه دوزی هم بود خودمون از طریق قوانین رقم زدیم. اینا باید اصلاح بشه دیگه. حالا شما هی بیا بگو چپه، راسته، هترودوکس، ارتودوکس، خب این عددا کجاش غلطه؟ خب بگیم فردا بریم بنزین 10000 تومان 5000 تومان بشه.
چه جالبش اون که 27 به 280 داره، مثلا با تعامل بکنم 27 به 280 من داد ببینیم ریل پالایشگاه پتروشیمی بزرگ شده، ریل کالا اضافه شده.
اصلا ببینید در 6 ماه
6 تا 2 میلیون و 100 2 میلیون و 150 یعنی توی 5 سال یا تو 10 سال
میزان تولیدات پالایشگاه کشور در سال 1400 نسبت به سال 1375 منفی شده.
دوباره بگو
میزان تولیدات پالایشگاه ها در 1400 مقدار تولیداتش نسبت به 1375 منفی شده. یک درصد دارم اینجا، یک دو درصد، یک دو یک و یک درصد منفی شده. چرا منفی شده؟ ببین من یه بازه بود، چرا اینجوری شده؟ برای سوال بگو چرا اینجوری شده؟ برای اینکه پالایشگاه ما همه اقرب بالا قبل اقرب مستهلک شده دیگه، مستهلک شده. من نمودارش اینجا آماراشو دارم، اصلا توی کاغذ دست نویسم هم همینه. نه آماراش هم هست، من دارم ببین. اینه اینجا خوراکشونو. یا مثلا ببینید در سال 94 نسبت 90
مجموع 5 فرآورده اصلی به اضافه اون سیتا،
این خلیج فارس اومده وسط کار کمک کرده به این، مگر نه ما بحران قرار گرفته بودیم، در مرز بحران این پالایشگاه خلیج فارس اومد کمکمون کرد. زمینم ما خوب ماشینمون، هی ما مسئله اینه که این تمرکز گرایی و پدیده نخست شهری و شلوغی تهران و کلان شهرها و اینا، میگیم آقا مثلا ماشین ما، گفتم دیروز اینا ما اینا رتبه 86 برخورداری از خودرو جهانیم، آمارام هست رتبه 18 جهانیم. ما اصلا نمیتوانیم، اصلا امکان فنی وجود نداره که بنزین رو به لحاظ یک کشور رو با یک بنزین کشور دیگه مقایسه کنیم. غلطه، تو ده ها متغیر درش تاثیر داره، حتی آب و هوا و دما هم تاثیر داره. میگن شب بمب بنزین بزنید، بنزین بزنید روز نزنید، تبخیر بنزین سریع تبخیر میشه. حتی وزارت نفت حتی حق تبخیر میده به اینا، به جایگاه دارا، به کامیون دارا. خب بنزین دیگه فراره. خب این جزئیات هم هست دیگه، این دوستان اصلا نمیدونن اینا رو. اینا یه جا به یه پا داره باید قیمت فوب بشه. میگه مردم فقیرن، میگه این حاصل توسعه است، حاصل عدم توسعه است. شما خائنید، شما عوام فریبید. حاصل آقا میگیم توسعه چیه؟ ما الان هفتمین برنامه توسعه رو می‌نویسیم دیگه، شما بیا بنویس. اومدن هم نوشتن، چپ نوشته، راست نوشته، معتدل نوشته، اعتدال نوشته، میانگین برنامه‌های توسعه ما همه داره گفتن دیگه، تحققش 20 درصد بوده دیگه. برنامه که می 20 درصد محقق شده، یعنی برنامه نکنیم بهتره اصلا، چون برنامه مخرب بوده. اینا وضعیت اقتصاد کشور جان. شما یه ذره
شما استراحت
بکنید دیگه. ببخشید ما چون جمع‌بندی بکنم خدمت دوستان دیگه
باشه. ببینید دوستان من
یکی دو دقیقه فقط جمع‌بندی
خواهش می‌کنم. به شدت این فاز باعث گردشه، چون اینا همه ماده اولیه تولید می‌کنن. این 20 بخصوص این 20 تا اینا در 5 فراورده کارخونه میاد، میشه در دارو، در لباس، در قابلمه، در لوازم خانه میاد دست مردم. در هر مرحله 9% مالیات ارزش افزوده اینو میگیرن. حالا قرار آخر زنجیره اونم یه بحثیه که وزارت اقتصاد توش خوب جلو رفته. ببینید اینها میان برای سرپا موندن قیمتی دستوری جهانی میشه ما دستوری هستیم، ولی دستوری که جهانی میشه طبق قوانین میاد اینا ثبت میشه در ترازنامه ها، حساب رو حساب تو بانک هم نمیره که بانک میگه کاغذ رو بگیر پول چاپ کن، دکمه است میزنه اعداد ساخته میشه طبق فرمولایی که گذاشتن اینا که هممون بلدیم، ساخته میشه تو در ترازنامه ها و حساب های بانک پالایشگاه ها میشینه اون از اونور، یه بخشش میره پتروشیمی هم ما اگه از پتروشیمی میگیم پالایشگاه، بابا پتروشیمی 5% پالایشگاه هم نمیشه، اینقدر این پالایشگاه ها بزرگن، 1-2% 2-4% محصولات اندکی از فراورده های پالایشگاه ها میره، یه مدارم از گاز 7-8% گاز میره پالایشگاه ها. ما داریم ببینید به خاطر مثلا مقیاس معل فارقی است، ولی همون پتروشیمی ها حدود 6000 قلم ماده اولیه تولید میکنن میدن به کارخونه اول، اون میده به دوم، اون میده به سوم، به طور میانگین 5% میچرخه. یعنی اون حق دلالی هم من میبینم دور دستم اون میچرخونه از فروشگاه فروشنده های عمده به تا خرده مصرف کننده ها. خب اینها در هر مرحله بایکوت میشن، در عمل انجام شده قرار میگیرن. به خاطر همونه که سوپرمارکتی ها میگن آقا ما هر چی که میخریم شما میگیم گرونه، نه آقا ما خودمونم ضرر میکنیم. چرا ضرر میکنیم؟ ولی بریم گرونتر بخریم. این حتما جمهوری برای شما آشناست، چون میره وام میگیره، این دفعه سرمایه در گردش از 40% رسیده 50، الان 60-65 بوده دو سال پیش، الان دیگه حدود 75-80 و 100% سرمایه در گردش بانک ها باید فقط تورم ایجاد بشه، یه زیست دائم تورمی تولید شده در کشور. اگه تورم قطع بشه این اجدها خواهد مرد، اجدهایی که با جهان قیمت‌های جهانی نفت و بانک‌های خصوصی به طور اخص تولید شدن در این کنار، در این الگو باید شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شد، در این الگو باید بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شد، در این الگو قوانین تولید می‌شد. این ماشین داره کار می‌کنه، این سیستم، و داره اینجوری یک زندگی تورمی دیگه. ما هممون داریم یاد می‌گیریم عواملی مانند مهاجرت، عواملی مانند دلالی، سوداگری حاصل کار ساخت تورمیه که خودمون رقم زدیم. کار حقیقی ارزشی نداره در این اقتصاد، بنابراین من برم کار کارمندی بکنم و حتی برم کار تولیدی بکنم دیگه، همه جملات واقعا تولید، واقعا اگه تولید واقعی باشه رانت نداشته باشید سخته. من خیلی ممنونم از جناب عالی دکتر، از ریاست محترم پژوهشگاه جناب دکتر توکلی که برای دوم بار من خدمت عزیزان بودم، عزیزانی که حوصله کردن. شما میگید ناراحت نشید، من تنها انواع توهین ها داره به من میشه، از خانواده به من منعکس میشه، یه خواهری هم دارم خیلی حساس فرهنگی، میگه چرا میگی این کارو، چرا به تو چه رفتی داره؟ میبینی چقدر من گفتن چه رفتی به تو داره؟ خب رفتی نداره دیگه. بالاخره ما با کمک شما و دوستان دانشگاهی به خصوص شماها کمک کردید به ما که این صدا یه مقداری برسه به صدا. حالا فعلا تا از افق یه بار رسید به شیوه 90 هم که همیشه کمک کرده، ان شاءالله برسه شبکه 1-2 و یه گفتمان که مردم همه بدونن روش بحث کنن. ممکنه ما اشتباه میکنیم، هیچ ایرادی هم نداره، بشینیم با اسناد ما سنددار میشیم بی‌سواد، طرف کسخاری میشه باسواد، بشینیم بحث کنیم. شاید هم اگه اشتباه کردیم من عذرخواهی میکنم، میگم یه روز اشتباه کردم، در حالی که من 15 سال این بودجه رو بستم تمام گیرگیراشم میدونم. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون آقای قلی‌زاده که با شور و حرارت
ببخشید تو
استفاده کردیم. نه میام حالا من برای خودم که یکم هترودوکس یکم که یکم بیش از هترودوکس فکر میکنم و نظر دارم، محترم بود، قابل توجه بود، چون میگم اصلا من خودم اقتصاد سیاسی ایران رو کسی تحلیل بکنه بدون اقتصاد منابع یا نفت و گاز تقریبا نه حرفش معتبر دیگه نمیدونم زیاد. یعنی حتما به این ساخت اقتصاد سیاسی حیات نفتی مخصوصا باز تو 50 سال گذشته، مخصوصا تو این 20 سال گذشته نمیشه بدون این ساختارها تحلیل درست، آسیب شناسی درستی داد. آسیب شناسی درست نباشه نسخه ها اشتباهیه، یعنی نسخه ای برای بیماری میدیم که چون تشخیص اشتباهه بیشتر چالش ایجاد میکنه، یا بعض وقتا به تعبیر دوستان زیست شناسی این سلول های بنیادی با سلول زیاد شما دستکاری کنی سرطانی میشه، ما جامعه رو سرطانی داریم میکنیم با خاطر تشخیص های نادرست. بالاخره این تجربه زیست 50 ساله نفتی ما نشون میده واقعا مردم کلافه شدن از این فضای دو مدارهای توسعه نفتی، تصمیمات تکراری ویران کننده که حالا جاش همینجا هست که بیشتر اینا رو صحبت کنیم. من خواهش میکنم هم دوستان فعلا در حد یلو بیسقی اگر نکات سوالی هست بفرمایید، ولی پژوهشگرا رو دعوت میکنم که چه تو مدلای تو به نظرم مدلای کلانمون چه مدلای تعادل عمومی یکم با توجه به بودجه شرکت ها این تغییراتی که مثلا تو این 20 سال بوده داده های خرد رو بعد به وضعیت دهک ها رصد کردن جریان وجود اینا رو یکم دقت بکنیم تو تحلیل‌های اقتصادی مدل سازی هامون، حتی اینا رو به نظرم فکت های به نظرم خیلی خوبی میشه از این استخراج کرد. همین عدد فقط منهای 5 تا فراورده اصلی که حالا 15 به 20 درصد الان رسیده این ضرب و تقسیم دیگه به قول آقای قلی‌زاده قابل راست آزمایی صورت‌های مالی هم که وزارت اقتصاد منتشر کرده بگیریم ببینیم تأثیر این 10 برابر شدن یک سود این 4 تا 5 تا شرکت چه اثر رو کلان کشور داشته، توسعه کشور داشته، اثر اشتغالش، اثر تورمش رو جی دی پی ما اینا خوب مدل کلان کلان همینا رو داریم بررسی می‌کنیم. یک سیاست حتی این دوست متغیر اصلی اینا قابل رصد ارزم به حضور شما فکر میکنم ارزش داره که وقتی بذاریم روی این حوزه با یک دقت بیشتری از این سمت یا با این عینک بحثای تورم و توسعه نیافتگی و توسعه غیر مولدها اینا رو یک بار دیگه باز یک مروری بکنیم. بازم تشکر خدمت آقای دکتر بالانژاد، خدمت شما خانم دکتر هدایی و بقیه دوستان. میدونید شما شفاهم
خب من ببینیم وقتا که این صداش برسه برای بچه ها من خسته نباشید میگم خدمت همه حاضرین در جلسه آقای قلی‌زاده. من واقعیتش قسمت نشده بود تا قبل از این دیدگاه های آقای قلی‌زاده رو خیلی دیتیل نمیدونم، برای همین این ارائه امروز خیلی من دستگیرم نشد چیزی چون خیلی منسجم نرفتیم جلو.
من با توجه به عرایزی به قبلی من ادامه دادم اومدم
این جلو دیروز عصبانی و دیشب عصبانی بودم آقای قلی‌زاده
از قریشم
ما نفهمیدیم امروز چی شد ولی قریشم برای همین نکاتی که میگم له یا علیه هیچ دیدگاهی نیست، فقط اون چیزی که خودم برداشت کردم و میگم. اولش یه جمله به شوخی بگم، بالاخره من فکر کنم آخرش خدای قلی‌زاده اعتراف کرد که پدیده پولیه، یعنی تورم یک پدیده پولیه، چون شما گفتید بعدا اینو میره روی ترازنامه‌های بانک‌ها بسش رو ایجاد می‌کنه،
یه چیزو عددا تصدیق داره میشه تورم.
اون دیدگاه پس حالا اینو من فقط وقتی میگم الان مثلا یه نکته‌ای که راجع به همین اسلاید بود، خب به فرض دارم یا عمده تأثیری که این 27 به 208 گوشه از کانال افزایش نرخ ارز داره روش اثر می‌ذاره و طبیعتاً اینکه ارز چی باعث افزایشش شده خودش پدیده ایه. من یه پیشنهاد دارم فقط، چون میگم این دیدگاه ها الان من خیلی چارچوب مشخصی متوجه نشدم، حتما منسجمه آقای قلی‌زاده مثلا توی نمیدونم قالب کتابی چیزی با عدد رقم ها بگه که این به قول معروف اسیمتری برقرار باشه و اطلاعات متقارن باشه بعد بتونیم راجبش صحبت کنیم، چون داده هایی که ایشون داره من ندارم، بنابراین تو دیتیلش نمیتونم الان نکته بگم، ممکنه درست باشه از نظر من یا تو چارچوب فکری من یا درست نباشه، بنابراین من واقعیتش میگم در همین چیزی که
البته ما یه حرف جالبی میزنیم، چون الکترو فرمودید حوزه انرژی تخصص ما یک از حرفای عجیب شازی هم که میزنیم میگیم مصرف انرژی کمه دیگه، اینو حداقل یکم بحث کنیم ما میگیم ما
شما بهش انرژی و مصرف
نه مصرف ما میگیم کمه، شما احتمالاً نه شما جسد شدن شما نظر شما با ما هم نظر باشه، شما بگید نه همه روی همه که میدونن این زیاده، بذارید یکم بحث فنی بکنیم به ما میگم مصرف انرژی رو پایینه، این یه دروغی بود که ما به مردم دادیم، از شما مصرف انرژی پایینه یا بالاست تو ایران
سرانه شو میفهمید
هر طوری که شما میفهمید سرانه جمعی
نه نظرم پایین نیستش
و همون دیگه منم تو این ادبیات ما یک بحثی که ساخت ویران کردیم مصرف انرژی بوده که پایینه، مصرف انرژی رو پایینه
میخواید بفرمایید یعنی شما چه شاخصی
و
چه تعریفی؟
آره بذارید من چند تا مثال دارم، این چند تا جدول اینجا برگشت اینجا تو کاغذ هم هست اینجا باید باشه. ببینید این مصرف روند رو میبینید، شما میبینید
ما داریم
ببینید روند گاز دیگه، البته این نمودار رو میدونی که دوستان این مال شرکت گازه، شرکت گاز اصلا معلومه کسی که اکسل باز باشه به زبون ما این نمودار رو فشرده، این نمودار درست کشیده بشه قشنگ دیده میشه، از 86 مصرف گاز توسط خانوار سقوط کرده. خب یعنی مردم مردم درست دارن رفتار میکنن. خب مردم برای شما الان دارین میگین تو خرخره گاز مصرف میکنید رایگانه مفت
گفتید کمه یا زیاده؟ مثلا کمه یعنی یه چیزی رو باید تعیین کرده باشید بعد باش خودتون مقایسه کنید کمه یا زیاده.
مقایسه کشور این مقایسه کشوراست.
میگم یعنی اینجوری مقایسه
سرانه روند سرانه هم از 1965 تا 2020 سرانه است. اون مشی کوچولویی که خاریم یقهشو گرفتیم نمیذاریم مصرف کنیم ایرانه بقیه وارد با کشورام
هست. آره میدونید چرا علتش اینه؟ شما برای اینکه تو خیلی از کشورها گازی که به خانوارها میدید به این صورت تقسیم نمیشه، میره یه جا دیگه تبدیل به برق میشه مصرف.
این گلوبال انرژی ها
نه گلوبال انرژیه. شما دارید پس میخواهید پس با اسلاید قبلی
یعنی اونا توشون اتم دارن زیاد دارن چین مثلا 50% از زغال سنگ تو اینه همه چی توش هست.
میخواهیم اسلاید پس با هم متفاوته
مثلا. نه اون یه چیزی دیگه بود، من دو تا چیز دیگه رو نشون شما دادم. شما بودید کشورها گفتم اینم کشورها دیگه
پس با این نمیشه انرژی.
نه اون نمودار رفتی اون نمودار نداشه. اینو من بگم اینم گفتین کشورها گفتم اینم کشورها آماده. این سرانه کشورها
منو دارم از
رتبه 18 جمعیت داریم در جهان، رتبه 18 مساحت هم داریم بودن، رتبه 23 مصرف سرانه انرژی جهان است.
بله ولی شما الان تولیدش هم در نظر بگیرید.
ما رو دو دامه تولید میندازه. شدت انرژی رو معلوم اشاره هم کردید.
من وارد بحث انرژی نه، من با قصد پولی شما کار دارم. من تخصص از این کار پولیه.
درسته.
بنابر این تو این حوزه پولی که صحبت بکنیم مقدار دقیق‌تر میشه. یعنی شما گزاره هایی که میگید من یه نکته بگم.
این دو تا ستونش من بعد شما نظم فکری گفته همه جا میگن.
پولی دکتر اون بحث ترازنامه که این کانال یکی از کانال‌هایی که ترازنامه یا نقدینی تغییر دارن اون ریشه هاش رو دکتر خالوزاده نگاهش بود که از سمت ترازنامه این شرکت ها که یه خانواده‌ای که 50% بودجه شرکت ها رو تقریبا 70% هستش اینا بادکنکی باد کرده، بنابراین ربطی به اقتصاد ملی یا مردم نداشه. شرکت های نفتی 28 تا 270 تا باد کرده به یک تناسبی نقدینگی.
من اصلا نمیخوام بگم هست یا نیست دکتر،
کانال رو میخوام
فقط الان اون اثری که رو ترازنامه داره میذاره باز ارزه.
این مدل نقدینگی
یعنی ایشون هم معتقده که این ارز باعث این اتفاق.
آره این درسته، یه دیدگاه دیگه هم باید تو همین تحلیل بهش اضافه کنیم. همین نوع قیمت گذاری مثل سانتریفیوژ خود ارپول ملی کاهش میده.
یعنی اون علیت رو الان میگم ما یه بار از سمت راست بخونیم از سمت چپ بخونیم، یعنی ارز رو همین
باعث این باعث ارزش. من خواستم نکته دوم همین رو بگم. میخوام از روزی که انسان خلق شد تو کره زمین مرغ و تخم مرغ است. حالا میگم کجا میخوای شما علیتو ببرین حلقه رو بگی اونجا که زورم میرسه، چون نمیتونی شما الان پیدا کنی این اول شده یا اون دوم شده. که
الان تصمیم ارزی اخیر باعث میشه اینا پی پی شاخص تو تورم تولید کننده بره بالا، بعد دو سه ماه بیاد تو مصرف کننده تورم سی پی آی اتفاق میفته، باعث کاهش ارزش پول ملی میشه از طرق مختلف. خب دوباره اون سیکل شروع میشه، این سیکل تکرار میشه، دوباره وزیر میاد میگه نرخ ارز باید بشه مثلا یه عدد دیگه، بعد دوباره این سیستم شروع میکنه. یعنی خود ارز این ارزه یکیش تحریمه، ما که منکر نیستیم، یکیش ارزه واقعی دلار کم شده در جامعه دیگه. ولی یه سوالی داریم، کشورهای تحریم شده مثل ما که چنین سیستم قیمت گذاری ندارند شاهد چنین سقوط ارز پول ملی نبودن. چرا؟ چون قیمتاشون قیمتای کالاهای کلیدیشون. مثلا ما باید بریم میگن افغانستان، میگن آقا تو افغانستان رو چرا مثال میزنی نمیدونم، اینو چرا مثال میزنی، اون رو سوریه رو چرا مثال میزنی. ما نمیدونیم که برای ما که نفت قیمت کلیدی است تو افغانستان قیمت کلیدی چی، من نمیدونم. یعنی اون نقطه حساسشو ضربه پذیر نکرده. هر کشوری یه نقطه حساسی داره، یکی تکنولوژیشه، یکی انسانهاشه، یکی نمیدونم نفتشه مثل ما. این مقایسه های غلط در اقتصاد باعث میشه جامعه رو دچار انحراف کنن. ولی کشور عراق یمن سوریه افغانستان شما روند پولیشو ببین، تورماشو ببین، سقوط ارز پولو ببین، اصلا قابل قیاس با ما نیست. کشوری که هیچ اتفاقی درش نیفتاده، یه جنگ داخلی اقتصادی خودمون رقم زدیم.
برای که تون نکته بگم اصلا اون گزاره اصلی قلی زاده من متوجه نشم چی الان بس
یارانه پنهان وجود نداره.
الان چیزی که راجع به این بحث امروز بود اون حرف اصلی چیه؟ یارانه قبلاش بزرگ شده باشم بدونم، من چون نمیدونم دارم
میپرسم. ترازنامه این شرکت که باد کرده خودش
این باعث تورم داره میشه.
آره ایجاد تورم،
یعنی میخوام بگم علیت از افزایش یعنی از ما بعد قیمت گذاری میکنیم میره باعث میشه این ترازنامه افزایش بده کنه، این باعث تورم بشه، تورم بره ارز رو زیاد کنه و این دوباره برگرده. یعنی علیت رو از این طرف
شما یکی از علیت اصلی رو دکتر علیت ها رو دکتر از
اصلی
سمت شرکت های دولتی و این قیمت بعد از 86 که افتاده، قبل از 86 و بعدش شاید این مدل ساختاری بچه‌ای که حالا تکنیکی کار میکنه از این مدل‌های ارزم حضور شما ساختاری دیگه قبل بعد یک فرآیند داشت بعدش این رو بعد
دیفرنس این دیفرنس یعنی گفت که 87 من اصلا قبل خیلی 3 سال قبل از این سکته اقتصاد رو توضیح داد ایشون گفت 87 نمیدونم چه اتفاقی افتاده انگار یه سکته کرده اقتصاد اون این جعبه سیاه اون سکته هست.
ببین من یه پیشنهاد دارم الان چون میگم باز نمیدونم خیلی دیتیلش نمیدونم من باز اسلاید اول شما یه سری گزاره آوردید با زبدر نشون داده بودید ببین اینکه چطور به این شهود رسیدید یعنی اون متدولوژیش چی بوده به این نتیجه رسیدید که این دلاره رو اون تاثیر نمیذاره این رو این تاثیر میذاره این اگر که بر مبنای نموداره من به نظر خودم در چارچوب فهم میکنم خیلی دقیق نیست اگر که راهکاری داره من پیشنهاد میکنم اینا رو بعداً توی مستندی اگر مستند شده مکتوبه اینا رو هم یه رد و بدلی بشه که بتونیم راجبش صحبت بکنیم من فرقش عرض دیگه نه
علت اینم که من توضیح این که این زرد رو دیدید این در پاورپوینت مناظره دانشگاه علامه بود قبل از این 10 12 جا به طور خیلی زیاد شد دانشگاه ارائه شده این تکمیل شده گفتیم آقا اینا رو که بحث کردیم ثابت کردیم در فلان دانشگاه تموم شد هی اون رو وای نیستیم ما
خانم میدانی آقای دکتر دوستان اگر نکته ای هستش دکتر شما
بفرمایید
آقای دکتر
خواهش
میکنم خواهش میکنم
خواهش میکنم همین دانشگاه علامه های دکتر بودن زیرت قبول باشه آقا سلامت سلامت باشید.
کاروانی رفتو بینیم موکبی بودیم بعد اونجا جز خادمینش بودیم اون سلامت باشید برگشت بگیم اوتوبوس های یه مسیری ما رو برن جده عسکریه بود تیم بایستید که این صبح اول رفت داریم بیریم قبل شلوقی برسیم مهران نون کم اومده تو اوتوبوس ها پخش بود خودم زدن اوتوبوس ها اول خودم بوده زدیم کنار از این به راننده گفتم که جای نگه دار که کنار خیابون باشه و تیز هم برو که معطل نشیم اوتوبوس وایسه فقط یه 100 تا 200 تا نون بگیریم بزنیم تو اوتوبوس رو بریم به بقیه بینیم اینم تیز رفت و کنار نونبایی نگردش یادم پارسا چون با آن دوستانی که خرید میکنم واسه موکب ارتباط دارم نرخ نون تو عراق هیچ تغییر نکرد یعنی یه گیردینداری که حساب کردم 5 تا نون میدادم اونای یه شبیه ماهی ساندویچ شبیه ماهی تو عراق نیمه‌ای از اینقدیه نوزی شکلی این 6000 تومان من حساب کردم که ما گرفتیمش سه روز پیش خب اون پار سال هر دینار عراقی با ایران حساب میکردی 20 تومان بود امسال 31 و خورده ای و تا 40 تومان بود بازار ببینید تو عراق چرا هیچ اتفاقی نمیافته
بانک ندارن
چرا توی